أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب هشتم که دیروز خوندیم مقام ثبوت بود، امروز التاسع مربوط به مقام اثباته. یه اشاره بکنیم، باز مطلب رو توجه بکنید، چون همه بحثا حول محور همین مقدمه میچرخه. ما میخوایم ببینیم تو ماده اجتماعی امر و نهی آیا باب تزاحمه یا باب تعارضه. فرق این دو هم اینه، اگر مقتضی برای هر دو وجود داشته باشه اینو میگن باب تزاحم. مثال معروفش هم انقاض غریقینه. ما تو هم یه انقاض غریقین مثال دیگه ای نزنید که نتونه هر دو رو نجات بده. دیروزی که زاهر بده یا نمیتونه هر دو رو نجات بده، یکی هم گرد میتونه هر دو رو نجات بده. این که تزاحم که نیست، که تزاحم وقتی مثال میزنن دیگه همونی که تو اصول میگن که دو نفر دارن غرق میشن، آقا نمیتونه هر دو رو نجات بده اما میتونه یکی نجات بده. مثال اینه، این میشه تزاحم. میگیم مقتضی برای انقاض هر دو تو ماده اجتماع هست، یعنی اگه یکی داشت غرق میشد مقتضی بود، حالا که دوتاست بازم مقتضی هست، اگه سه تا داشتن غرق میشدن بازم همین بود. ببینید مقتضی هست، اینطور نیست که چون اولی داره غرق میشد بگه دومی رو نجات نده، اینطور که نیست. مقتضی برای نجات همه هست، منطور مشکل مال این آغاز که نمیتونه. این میشه باب تزاحم. باب تعارض چیه؟ اینه که یکی از اینا کذبه، اصلا مقتضی بر عهد همان نیست. مثل اون دوتا روایتی که یکی میگه نماز جمعه بخون، یکی میگه نماز ظهر بخون. این که نمیشه بگه مقتضی بر هر دو هست، که یک کدوم از اینا کاذبه. لم یستر عن المعصوم علیه السلام. لذا تو باب تعارض روش چیز دیگه هست. چیکار باید بکنی؟ از افندم خود به مشتهر و این اصحابه ده شازن نادر. شازن نادر رو ما نگفتیم، فقط گفت اگه حالا هر دو مشهوره چیکار کنی؟ فهمدم اون که موافقی کتابست رو بگیم، مخالف رو بذاری که ما نگفتیم. گفت اگه هر دوش موافق ظاهر کتابه، مخالف صحیح که نمیتونه بگیم، هر دوشون استناد به قرآن میکنه. این هم راوی هم میخواست بره تا آخر را، نه اینکه حالا برش اتفاق افتاده بود. حضرت فهمدن خود به ما خالف عامه فإن الرشد فی خلافه. گفت اگه هر دو موافق عامه بود یا هر دو مخالف عامه، یعنی عامه دو قولیه، یه روایت و موافق با عامه است، اون روایت دوم باز موافق عامه است، منطور موافق گروه دیگه، دیگه از زدن دست آقا گفتن با مخیر یک شعال عمل کن. بعد وقتی خدمت معصوم رسیدی سوال کن که کدوم اینا درسته کدوم خلافه. ولی تو باب تعارض اصلا مقتضی برای این دو نیست، یک کدوم مقتضی داره. اما تو باب تزاحم مقتضی برای هر دو هست، این آقا نمیتونه نجات بده. سوال اینه، بحث اجتماع امر و نهی، یعنی این نماز تو مکان قصبی، این آقا
نیست.
خب
در باب تعارض چطور بگیم مقتدی برای هر دو گروه روز؟
خیلی خوب حالا اینا رو ول کنه، ما بحث جای دیگه رو نمیخوایم بگیم، معطله اینا نشه. فرق تزاهم و تعارض رو داریم عرض میکنیم که تو هر جا دیدید مقتضی برای هر دو هست تزاهمه، اگه نبود حالا یا برای هیچ کدام نیست یا برای یک کدام هست، گاهی وقتا هر دو کاذبه. نه اینا نی ولی وارد این بحث نشید، اگه بخواید باب تزاهم و تعارض اینجا توضیح بدیم هیچ بحث تو اصول جایی دیگه بحثشو میکنه. این چیزی که حالا اینجا میخوایم بگیم اینه، من از این نکته دارم استفاده میکنم و میگم یه وقت مثل انقاض غریقه اینه که مقتضی برای هر دو هست، شما نمیتونید هر دو رو نجات بدید، اما یه وقت مقتضی برای هر دو نیست، یعنی یقین دارید یکی از اینا کاذبه، نمیگن تعارض، یعنی این دارید اونا رد میکنه موره باید دارید اینا رد میکنه. ما چطوری کاذب رو از بین بکشیم بیرون؟ امام راهکار مرجحات سندی و دلالی و جهتی و قرائن و اینا رو گفتن، چهار رقم مرجحات رو میگن برای اینکه از طریق این مرجعات مستحد بتونه کاذب رو بکشه بیرون بذاره دو کنار و صادق رو بهش عمل بکنه. اما تو انقاض غریقه نمیگه یک کدوم صادقه یک کدوم کاذبه، هر دو رو باید نجات بده، نمیتونه و هم گن یک کدوم نجات بده. اما اونجا هم که میگن یک کدوم نجات بده میگن اقوال مناتو، یعنی ای کدوم عالمه ای کدوم جاهله، برو اون عالمه رو نجاتش بده چون وجودش مفیده برای جامعه هست. این اقوال منات یعنی هر کدوم مسئلت قویته، این مثال داریم میزنیم. حالا بیان تو بحث صلات در قصر، بحث ما الان اینه که مکلف اومده بین صلات و قصر با سوء اختیار خودش جمع کرده، عمدن رفته تو مکان قصبی برای این که تو سرش نزنن و اشتر نماز میخونه. آیا این باب تزاهمه یا تعارضه؟ کلیتش این بود که گفتیم اگر گفتیم هم مقتضی است برای صلات، یعنی مصلحت تو این ماده اجتماع مقتضی برای این هست، مقتضی برای قصب هم هست، یعنی حرمت فساد قصد هنو اینجا هست، همینجا که داره نماز میکنه، اگه گفتیم هر دو هست میشه تزاهم. تو تزاهم باید چکار کنیم؟ هر کدوم قوی تره، ببینید مفسده قصد اگه بالاتره، دیروز مثال زدم گفتم مثلا 30 درجه قصد مفسده داره، نماز 20 درجه مصلحت داره. نتیجه اینه که شما باید اقوال مناسب بگیری دیگه، باید قصد رو بگیری، بگو قصد جلوتره و بنابراین میزنید نمازش هم باطل میکنه، میگه نمازش هم باطله برد بیرون. گاهی هم به عکسه، میگید منات صلات قدیتره، نتیجه اینه که نمازش درسته، اون حرمت قصدشو فعلا ازش صرف نظر میکنه. این باب تزاهم این میشه. اما اگه گفتی تعارضه، معناش اینه که تو این ماده اجتماع یا صلات نیست یا قصد نیست، یک کدوم اصلا وجود نداره. حالا باید چکار کنید؟ یعنی برو سراغ مرجعات، از طریق مرجعات بفهم که یک کدوم اینا اصلا وجود نداره. حالا دیگه خوز به مشتر رو همون دیگه ادله رو باز دوباره تکرار دیگه نکنم، اون بحث جای دیگه باید بشه، اینجا باید از اون استفاده کنیم برای بحث امروزمون. دیروز این بحث رو گفتیم تو مقام ثبوت، گفتیم ثبوتن ماده اجتماع ممکنه باب تزاهم باشه، ممکنه باب تعارض باشه. و توضیحی که دادی. امروز مهمه، بحث امروز ما اتاسه برمیگرده به مقام اثبات، یعنی مشهد حالا برخورد کرد به این صلات و قصد، آیا این اثبات تزاهم بدونه یا اثبات تعارض بدونه. خیلی دقیق صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه مقام اثبات رو رفتن جلو. اول میان مواردی که اینو یاد ما میدن، مواردی که یقینیست رو توضیح میدن تو مقام اثبات، و بعد وارد مباحث غیر یقینی میشن. من تقریبا اینا رو دست بندیش کردم، 5 مورد دست آخر توضیح میدن. اول اون 2 مورد یقینی رو دقت کنید. 2 مورد یقینی، یکیش اینه، میگن این ماده اجتماع اگر دلیل پیدا کردی که مقتضی تو اجتماع هست، این اگر اینا یاد من رو شما میدن که تو مباحث دیگه هم همین کارو بکنیم، که اول موارد یقینی رو مطرح بکنیم بذاریم کنار تا ببینیم اونجایی که مشکوک است باید چیکار بکنیم. پس اگر دلیل پیدا کرد که ماده اجتماع یعنی صلات و قصد مقتضی برای هر دو هست، خب میشه ماده بهش میگن باب اجتماع و میشه باب تزاهم، مثل این قاضی قریقه میشه دیگه. نتیجهشو خودتون دنبالشو ادامه بدید که حالا که باب تزاهم شد باید میلی صلات قوی تره یا حرمت تصرف تو مال مردم قوی تره، هر کون قوی تره همونو جلو بینداز. اما مقتضی برای هر دو هست، اینو با اگر میرن جلو، که اگه دلیل داشتی مقابلش چیه؟ صورت دوم، اگه دلیل نداشتید که برای مقتضی برای هر دو هست، اما این جملهشون درست نیست، لذا خودشون بعد حرفشون رو برمیگردن، دلیل نداشتی ممکن مشکوک، بعد میگن نه دلیل داشته باشی بر انتفاع مقتضی فی عهده ما. بنابراین بخواد عبارت و کتاب و تصحیحش بکنید، اون جمله اولشون رو میتونید ایراد بگیرید به آخون، بگید جملتون درست نیست. اون جمله درستش همینه که اگر دلیل داری، تو قسم دوم داریم میگیم دلیل داریم که مقتضی بر عهد همان نیست، اما من نمیدونم کدومشه، برای من تعیین نشده، اما یقینم دارم یکی از اینا مقتضی نداره، خب میشه باب تعارض دیگه. باب تعارض رو دنبالشو نمیگیم که باید چکا بکنیم، مرجحات سندی دلالی جهتی قرائن خارجیه، چند صفحه اصول رو ما با همین کلام خلاصه کردیم. این هم صورت دوم. و اما اگر هیچ کدوم از این یک و دو نیست، صلات و قصد با هم جمع شده، اطلاق صلات شامل اینجا میشه، اینجا که صلات با قصد جمع شده، اطلاق لا تقصیر هم شامل اینجا میشه. این که میگم اطلاق یعنی اگه مکلف جمع نمی کرد و فقط نماز میخون تو مکان مباح، مشکلی وجود داشت؟ نه. یا اگه تو قصر میرفت و نماز نمیخوند، مشکلی ما داشتیم؟ نه، صاحب گفتیم حرامه. مشکل الان اینه که اون اطلاقی که میگه لا تقصد، اون اطلاق تو ماده اجتماع اینجا هم اومده، یعنی هنوز این آقا لا تقصد گردنشو گرفت، سلم هم گردنشو گرفته، لذا میگیم اطلاق میگوید تو ماده اجتماع هم صلات هم قصده. ما هم نمیدونیم، دلیل نداریم که هر دو مقتضی هست تا بگیم باب تزاهم، یا بگیم یکی از مقتضیات دلیل داریم که نیست تا بگیم باب تعارضه، فقط اطلاقه. خب اطلاقم که مشکل از همین جا آغاز میشه. اینجا تو مقام اثبات مستحج کار بکنه. این اولون دو مورد خارج کردیم که دلیل داریم که مقتضی هست یا دلیل داریم مقتضی نیست، اون دوتا رو بیرون میکنیم از ذهن ما. حالا اومدیم این که یه صلاتی داریم به طور مطلق، یه لا تقصیر داریم به طور مطلق، مکلف با سوء اختیار خودش اومده جمع کرده بین این دو. پنج حالت رو کفایه بدون یک دو سه چهار پنج اونجا شماره نداره، من برای این که خیلی منظمش بکنم بحثو، پنج حالتش کردم. دقت کنید، صورت اول می فرمان اگر این اطلاق دلیل مثل اطلاق صلات، اطلاق لا تقصیر، اگه اطلاق در مقام بیان حکم اقتضایی بوده، این که میگه تو مقام بیان منظورش هم مقدمات حکمته، اگه تونستید مقدمات حکمت رو هم برای سله هم برای لا تقصیر درست بکنید، سه تا مقدمات حکمت هست. اگر مقدمات حکمت رو درستش کردید، در این صورت میگید که مقتضی برای این ماده شما هم برای صلات هست هم برای قصر هست. اینطور میگید، من ساده تر بگم، امام صادق علیه السلام وقتی که گفتن سله، تو مقام بیان بودن که این سله گاهی با قصر جمع میشه و عمدن قرینه بر خلاف نیوردن، تخصیص نزدن، میخواستن که شما ولو تو مکان قصبی هم هست نمازو بخونی، گم شد ثبوت مقتضی. از اون طرف میگه خود امام صادق علیه السلام روزی که گفتن لا تقصیر، میدانستن که لا تقصیر گاهی با سله جمع میشد، با این که میدونستن گاهی با اونه بازم گفتن لا تقصیر. بنابراین گید گوینده در مقام بیان بود، قرینه بر خلاف نیاورد، قدر متیقن هم تو کار نیست. اینجا میگید اطلاق سله با اطلاق لا تقصیر، هر دو میگوید تو مقام بیانه و داره حکم اقتضایی رو بیان میکنه، نتیجهش خب واضحه. اینجا مستحج کار میکنه با یه اصل اطلاق گیری کار حل میکنه، یه تو ماده یه شما هم صلاتست هم قصره. حالا که هر دو شد چکار میکنه؟ دوره گفتیم باب تزاهم رو گفتیم، اقبل مناتو میره جلو. به نظر مستعد اگه صلات قوی تره میگه نماز درست، اگه لا تصرف قوی تره میگه حرامست داری تصرف کن بیا بیرون. این صورت یک. صورت دو میگید نه، امام صادق علیه السلام نمیخواستن بیان حکم اقتضایی بکنن، بلکه به صدد حکم فعلی بودن. خب اگه به صدد حکم فعلی بودن، حکم فعلی یعنی میخواستن وزن فعلی مکلف ها بیان کنن، گفتن نماز بخون، یه بارم گفتن قصد نکن، هر دوش هم حکم فعلیه. اینجا آخون میگن اگر قائل شد مجتهد به جواز اجتماع، باز میگیم باب تزاهمه. خب چرا میگن اگر قائل شد به جواز اجتماع؟ منظورشون اینه که بگیم تعدد عنوان است، یه عنوان صلاتی است یه عنوان قصری، ما عنوانو ول کن، ما عنوان یکیه، ما عنوانو نمیتونی دوتا حکم روش بیاری، اما عنوان وقتی دوتا شد دستت باز میشه. بگو این کاری که این مکلف میکنه اسمش چیه؟ نه عملش، عملش رو عملش یکی بیشتر نی، اسمش چیه؟ میگه اسمش صلاتس و قصبه. اگر شما قائل شدی به تعدد عنوانین، نتیجه اینست که اجتماع امر و نهی جایز میشه و امام صادق علیه السلام که در مقام بیان حکم فعلی بودن باب میشه باب تزاهم. اینا همه تو مقام اثبات آخوند دارن اینا رو بیان میکنن. سوم میگن مگر اینکه مستحق قلبن یقین داره یکی از اینا کاذبه، خب میدونید یقین برای هر کسی حجیت داره. یه مگر اینجا میارم. خب اگر یقین داری که امام صادق علیه السلام بیان حکم فعلی رو کردن، شما هم مجتهدی هستی که تعدد و عنوان و مجوز میدونی برای اجتماع امر نه، اما در این حال میگه من یقین دارم یکی از اینا دروغه، یا لا تقصد نیست یا سله نیست. در این صورت یا عامل و معها معاملت ها تعارض. این هم نکته سوم. این نکته سوم ما به آخون ایراد داریم. ایراده چیه؟ میگیم جناب آخون نکته سومتون خلف است، خلاف فرضه. شما مقصدتون چی بود؟ اطلاق دلیلین بود. خودتون بالا اینا گفتید، گفتید هیچی وجود نداره جز اطلاق دلیلین. حالا داره میگید الان بر اطلاق دلیلین یه یقین قلبی هم داره که کذب عهده ما. پس اصل کلامشون درست است، میخوان زوایای بحث رو همه رو بیان کنن، اما خب یه اشکال هم گرفته میشه که پس اون بالا گفتید اصلاح، گفتی هیچی نداری جز اطلاق، اما الان گفتی نه الان بر اطلاق یقینم. ای کاش این مورد سوم قبل از این موارد میگفتن، قبلش گفتن. تا مورد دوم یک و دوی که اون بالا گفتیم چی بود؟ همین بود. گفتیم هر جا دلیل داری که یکی از اینا کاذبه باب تعارضه، اگه یقین داری مقتضی بر راه دو است باب تزاهمه. این جزء اون یقینی هست. نکته چهارم، اگر دلیل برای ثبوت مقتضی نداری، در این صورت این دوتا اطلاق متنافی میشن. اطلاق اول اطلاق دوم رد میکنه، یعنی صلات میگه قصد دیگه نیست نماز درسته، لا تقصد میگه قصد حرامست و نماز باطل. خب این اطلاقان میشن متنافیان. وقتی متنافیان شدن و ما هم دلیل نداریم برای ثبوت مقتضی، چی میشه؟ باب تعارض میشه. میره تو تعارض که میدونیم یکی از اینا اصلا صادر نشده از امام، وقت دوره به مرجحات ملاحظه بکنیم. بعدم یه توضیح میدن که نبود یکی از این دوتا دلیل همیشه به خاطر عدم مقتضی نیست، گفتن به خاطر وجود مانعه. چون مانع داشته امام نگفتن، گفتم نه مانع نبوده و اصلا مقتضی نبود. و اما مطلب پنجم آخر بحث صاد کفایی چیز دیگه بیان میکنه. میگن گاهی ممکنه یک کسی بگه باید توفیق ایجاد کنی بین دلیلی. توفیق یعنی دلیل صلات را یه جوری انعطاف بش بدی، نرمش قهرمانانه که رهبر ما زن میگفتن، یاد اون جمله افتادم، جوری بیایی سله رو انعطاف بدی که تو قصد بگه هنوز صلات درسته، و لا تقصب جوری نرمشش بدی انعطاف بکنی که تو صلات بازم بگی قصد حرامه. چی تو این کارو بکنی؟ توفیق اینو میگن، توفیق بین دلیلین. توفیق بین دلیلین دست مجتهده. گاهی نظرش اینه که دلیل رد نکنه بلکه وفق بده دوتا دلیل رو بر یک دیگر. چطوری؟ میگه حمل و کل منهما علا حکم الاقتضایی. میگه دا این دوتا دلیل صلات و قصد هر دو حکم اقتضایی رو گفته، نه حکم فعلی را. خب دوتا حکم اقتضاییست، وقتی دوتا حکم اقتضاییست اصلا به فعلیت نرسیده، نتیجه چیه؟ اینه که میگه حکم از طرف امام صادر شده اما تکلیفی برای مکلف ایجاد نکرده که بگی که من به مشکل برخورد کردم. وقتی این طور شد باید یا تو مقام عمل مستحد قائل به تخییر میشه یا ترجیح. اگر یک کدوم از اینا از هر بود، من دوره مثال میزنم، از هر بودن مثلا میگه صلات ها از هر است، لا تقصد ظاهره، در این صورت از هر رو مستحد عمل میکنه، میگه از هر اون ظاهره، یعنی به فعلیت که میرسه از هر رو. از نظر اقتضایی هم که بودیم هر دو اقتضا داره. گاهی هم مستحد به نظر خودش میگه هیچ کدوم از هر نیست، هر دو در عرض یک دیگره، در این صورت اذن فتخیر، یا صلاتو ترجیح میده میگه نماز درسته، یا قصرو ترجیح میده میگه قصر حرام است و صلات باطل. این نکته پنجم بود که گفت میاد وفق میداد بین دلیلین به این شکل، میگه کل منهما حکم مقتضی رو گفته، میشه باب تزاهم. وقتی باب تزاهم شد، حالا باید ببینیم کدوم ازهر کدوم ظاهره. اگه ازهری نبود چی؟ تخییر. خب دیالو باید اینم بذاریم به عهده خودش، همون شد ازهر. اگر مستحد به فرمایش شما به ذهنش میرسد که اون دلیلی که میگه مثلا صلات اون ازهره، حالا چی تو فهمیده؟ حالا بگوید الهام الهی بوده، ما این شد دلیلشو واردش نمیشیم، اما نتیجه رو میگیم، میگیم نزد این مستحد ازهر صلات است نه قصر. مستحد طبق نظر خود چکا میکنه؟ برای کی؟ خب این بحث خود مستحد. میدونم، فرض کنید اون مستحد خود شما، من مثال اینطور بزنم، فرض کنید خود شما بوی ازهریت رو احساس کردید، از چه طریقش کار نداریم، طریقش بحث خودتون. سار کفایی دارم میگن اگر ازهر وجود دار، چون باب تزاهمه دیگه، باب تزاهم مقتضی برای هر دو هست، اگر ازهر نزد شما هست عمل میکنید به ازهر، اگر نیست تخییر. منطور ممکنه شما با بغل دستیتون فرق بکنه، دوتون مستحد کنار همه، بغل دستی میگه که به نظر من ازهر وجود ندارد، اون میگه تخییر، یکی دیگه میگه به نظر من ازهر هست، لذا ازهر رو جلو میاندازه. خلاصه بحث امروز این شد، اول صاحب کفایه دو مورد یقینی رو گفتن، تو مقام اثبات یقین داریم، مقام تزاهم است، یعنی دلالت دلیل، دلیل دلالت داره برای اینکه مقتضی هست، خیلی خوب طبق دلیل عمل. صورت دوم دلیل داریم که یکی از اینا نیست، که اینجا عبارت کفایه یه ایراد داشت، اول میگفتن دلیل نداریم، بعد دیدن انگار این جمله اشتباهه، گفتن چرا دلیل داریم که منتفیه، اما ما برامون تعیین نشده که کدام کاذب است کدام صادقه، خب میشه باب تعارض. این دو مورد اول گفتن، بعد وارد اطلاق شدن، گفتن اگر هیچ دلیلی نه برای ثبوت مقتضی داریم نه دلیل داریم برای عدم مقتضی، بلکه صرف اطلاقه، اطلاق میگه صلات مطلقا، اهم از اینکه با قصد گلاویز بشه یا نشه، اون یکی لا تقصد اطلاق داره، اهم از اینکه نماز بخونه یا نه. اگر فقط صرف اطلاقه مستحد چکا بکنه، تعیین رقم رو ایشون بیان کرده، خداوند ایشون رو رحمت بکنه، چه دقتهایی دارن میکنن. ما هر وقت این بحث رو میبینم میگم حالا چه فایده یه عملی، آیا میشه هم چیزی یه صلات و قصر یه کسی جمع بکنه بیاد از مشهد استفتا بکنه، مشهدن بره سراغ ادله و اصلا تو عمرشون همچه اتفاق ممکنه نیفته. ولی که این دقت ها رو که میکنن فایدش اینه که یک طلبه و درکش از ده تا پزشک و تکنسیان و متخصص و فوق تخصص و اینا بینید درک طلبه ده برابره و نه دو برابره، ده برابره او داره کار میکنه. این مال چیه؟ مال همین بحث هست. یعنی خوشحال باشید یا ناراحت نباشید که مثلا این بحث میشه، در همین هست که فکر انسانو بالا میبره، دقیق میکنه، به طوری که شما وقتی میرید توی کارخونه ای که مثلا داره فلان چیز رو درست میکنه، وقتی میرید اونجا مثلا داره قوری درست میکنه، برای خود من رو اوایدن قوریه که بود 3-4 تا ایراد بهش گرفت، یه قوریه گفتن اینجا چه ایراد داره، ایراد داره، ایراد. مثلا تعجب کرده بود که ده ها مهندس اونجا نشستن، چرا به فکر اونا نرسیده؟ بعد میگه فردا میام سر درس شما. گفتن نه سر درس ما فقه و اصول میخونه، قوریا اینجا ما مهندس شو نمیکنه، تو مهندس ساخت ما، یه مهندس ساخت ما این کارشه. اگه بگن هزار نقشه ساخت ما تال کشیده، درست میگم نیم جلو خود من یه نقشه کشید، گفتن نقشه اینجا شیرات داره، دید درسته، فوری نقشه را عوض کرد، نقشه دومی کشید، گفتن اینجا شیرات داره، نقش سه و ما کشید، گفتن درست. تعجب کرده بودم با کارت آخون که کار نقش کشی نیست. گفتن بله ما نقش نمی کشیم، اما فساد نقش رو می فهمیم. این نتیجه کار است که اینجا می کنی، نه خوشحال باشید و طلب رحمت بکنی برای آخون، یک ناراحت نباشید بگید بحث چیه، نه این دقت رو که می کنید و بعد تو هر مکانیک هم که وایسس اون داره کارشو میکنه داره، اما شما درکتون فوق اونه، تخصص ندارید، اما میفهمید، میگه این کار درسته، اون کارش شده، خدا انشالله حفظتون بکنه. دو این که میگن فایده علمی داره اینه. و صلی الله علیه و آله.